بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. عن مولانا الباقر عليه السلام أنه قال: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. فرزند عزیزم، به پسرش ظاهرا امام صادق علیه السلام می‌فرماید، جایگاه شیعیان را به اندازه روایت و معرفت آنها بشناس. یعنی هر قدری که پیروان ما از ما روایت نقل می کنند، یک، شناخت روایت دارند، دو، به همین میزان جایگاه آنها نزد ما و نزد خدا در واقع بزرگتر است، ارزش بیشتری دارند. میزان ارزش شیعیان دو چیز است، یکی روایت و دومی معرفت. بعد حضرت تأکید میکنند که معرفت روایت مهم است، خود روایت اهمیت چندانی ندارد. فإن المعرفة هي دراية للرواية، معرفت درایت روایت است، فهم روایت است، درک روایت است، که بفهمند که مقصود ما از این سخنی که میگیم چیه. و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان، با درایت روایت است که شخص ایمان به بالاترین درجات، شخص مؤمن به بالاترین درجات ایمان دست پیدا می کند. بعد حضرت یه جمله ای رو از کتاب امیرالمؤمنین نقل می کند: فإنی نظرت فی کتاب علی علیه السلام، در یک نوشته ای از حضرت علی علیه السلام نگاه می کردم، فوجدت فی کتاب، در اون کتاب، در اون نوشته دیدم که حضرت فرمود: ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته، ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته، ارزش هر انسانی و میزان قدر و منزلت او معرفت اوست، شناخت اوست. بعد باز حضرت یه جمله دیگه اضافه میکند، میفرماید: ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول فی دار دنیا، محاسبه ی روز قیامت هم به میزان عقل انسان هاست در دنیا. یعنی اونها که عقل، معرفت، شناخت بیشتری دارن، حساب آنها چیه؟ سخت‌تر است. این است که می‌فهمد یغفر للجاهل 70 زن قبل اینکه از عالم یک گناه آمرزیده بشه. وقتی انسان می‌فهمد، حجت بر او تمام است و مشکلش در حساب پس دادن بیشتر. صلوات ختم فرمایید. در ارتباط ما دلالت آیه نهم از سوره جمعه بر وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه صحبت، در دلالت فسعوا الی ذکر الله است، که این دلالت بر چه معنایی داره. من خلاصه مطالبی رو که تا کنون در این 4 جلسه عرض کردیم روی خیلی خلاصه محورهای اصلیش روی تخته منعکس میکنم. شاید این جلسه بتوانیم بحث آیه رو جمع کنیم. جمع‌بندی مطالبی که قبلا خدمتتون تفصیلش رو بیان کردیم. ما یه مطلبی رو از مرحوم نراقی صاحب مستند نقل کردیم، مطلبی رو از آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم، مطلبی رو هم از آیت الله خویی نقل کردیم که اینا به ترتیب تقریبا ناظر به هم دیگه هستن، که اینا رو همه رو باید دید تا در اون جمع‌بندی نهایی که میخواییم بکنیم توجه لازم رو داشته باشیم. ببینید بحث در این است، این فصل او الی ذکر الله، این موضوع بررسی ماست. مرحوم نراقی دو تا حرف اصلی داشت، یکی این که این فصل او مراد مطلق ذکر است، فس او الى ذکر الله، این ذکر مطلق ذکر ربطی به خصوص نماز جمعه نداره، بر فرضم نماز جمعه هم باشه چی نیست، بر فرضم مراد از این ذکر نماز جمعه باشه، آیه فس او دلالتی بر چی نداره؟ دلالتی بر وجوب نداره. چرا؟ چون اونچه واجب است شرکت رفتن، تند رفتن، عجله کردن واجب نیست. پس این که میفرماید فسعو حتما چیه؟ مستحبه، یعنی عجله کنید، یعنی مستحب است که عجله کنید برید به نماز جمعه. پس این امر دلالت بر وجوب نداره، این حرف چکیده، حرف ملاحمت. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ایشون خلاصه فرمایش چند جمله است. جمله اول این است که شأن نزول آیه چیه؟ حاکی است که این آیه در صدد تشریع چی نیست؟ تشریع نماز جمعه نیست. این یه مطلب، مطلب اصلیشون اینه، یعنی حرف اصلی آقای بروجردی این. بلکه چیه؟ چی میخواد این آیه بگه؟ نکته دوم، آیه در مقام توبیخ کسانی است که چیه؟ جمعه منعقده رو در جمعه منعقده حضور پیدا نکردن، حالا یا بودن رفتن یا نرفتن، حضور پیدا نکردن، رفتن دنبال رهب و تجارت. این جمله دوم. بعد یه انقلتی در صفحه بعد فرمایشاتشون، یه انقلتی هست، انقلت اشکال، اطلاق آیه دلالت بر وجوب شرکت داره، میفرماید چی؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا، مثل اذا جاءک زیدون فاکرمه، شرط اطلاق داره، اگه زید آمد اکرامش کن. پس معلوم میشه هر وقت زید میاد چیه؟ باید اکرامش کرد. اینجا میگه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه چیه؟ فاسعوا الی ذکر الله، وقتی که ندا دادن به نماز جمعه پس برید شرکت کنید. اطلاق شرط دلالت بر این میکند که، هرچند دلالت نمیکنه بر این که نماز جمعه ای که نیست رو برید منعقد کنید. اینو دراحت نمی کنید. زیدی که نیومده رو نمیگه اکرامش کن، ولی زیدی که اومد میگه چیکار کن؟ اکرامش کن. اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، یعنی اگه نماز جمعه منعقد شد برید در اون نماز جمعه چیکار کنید؟ شرکت کنید. این قلت اینو میگه. آی بوجدی میفرماید قلت تو جواب میگم. جوابی که ایشون میفرماین اینه، میفرماین اصولا آیه دلالتی بر این که هر جمعه ای که منعقد شد، هر صلات جمعه، هر صلات جمعه ای که منعقد شد در آن شرکت کنید چیه؟ نداره. شما میگید که اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. آیا بودجری میگه من از شما سوال میکنم، آیا نماز جمعه ای که فرض کنید معاویه توضیح منه برقرار کرد، آیه میگه اذا نودیه فاسعوا الی ذکر الله، اینه که نمیگه. بنابراین هر جمعه رو نمیگه. آیه نمیفرماید، نمیخواد، اطلاق نداره آیه. آیه ناظر به یک جمعه خاص هست. آیه میفرد اذا پیغمبر وایساده نماز جمعه میخونه. آیه میگه این پیغمبر که وایساده نماز جمعه میخونه شما مستحق توبیخ هستی، چرا نمیری شرکت بکنی؟ اصلا آیه ناظر به یک واقعه خاصه. آیه بوجی اینو میخواد بگه، میخواد بگه شأن نزول آیه ناظر است بر اینکه پیغمبر واسطه نماز بخونه. حالا پیغمبر نبود، جانشین پیغمبر، جانشین پیغمبر نبود، منصوب پیغمبر، منصوب جانشین پیغمبر. اصلا ناظر به این که تشریع کند، ایجاب کند، واجب کند اصل نماز جمعه رو یا شرکت در نماز جمعه رو، اصلا ناظر به این نیست. آیه توبیخ می کند کسانی که در این نماز جمعه خاص که نماز جمعه صحیح هست، با شرایط هست، با همه خصوصیات هست، آیه می گوید در این نماز جمعه چرا شرکت نکردید؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. این همه حرف آقای چیه؟ بروجه. آقای خویی این عنایت کردید، این خلاصه این مطلب. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ابتدا آقای خویی، آیت الله خویی ابتدا می‌فرمایند که اولا وجوب تعیینی استفاده نمی شود از آیه، وجوب تعیینی استفاده نمی شود از آیه. چرا؟ چون معلق کرده فسعو رو بر چی؟ بر اذا نودیه. میگه اذا نودیه فسعو، اذا نودیه فسعو، پس من میشه مطلق نیست، وقتی که ندا داده شد شما در نماز جمعه شرکت کنید. اگر میخواستش وجوب تعیینی باشه باید بگه علا اگه حال نماز جمعه واجب است، باید شما یا اقامه کنید، اگه نیست اقامه کنید، اگه هست برید شرکت کنید. بلکه میگه اذا نودیه وقتی که ندای نماز جمعه داده شد، یعنی نماز جمعه منعقد شد، فریاد زدن که بیاید نماز جمعه، برید شرکت کنید. پس وجوب تعیینی نیست. این اول میگن. بعد میان میگن که به دو دلیل، به دو دلیل آیه محمول بر استحباب است. آیه فسعو، کلمه امر فسعو
محمول بر استحباب است. این دو تا دلیلشون چیه؟ یه دلیل حضور هنگام خطبه واجب نیست. حضور هنگام خطبه وجوب نداره. می‌فهمد خلافی در میان علما امامیه نیستش که موقعی که امام، یعنی امام جمعه داره خطبه میخونه، خطبه اول باشه خطبه دوم باشه، حضورش واجب مستحب حضور انسان داشته باشه، ولی کن واجب نیست در اونجا. یعنی کسی در خطبه رو نرسید به نماز جمعه، به خود دو رکعت نماز رسید، نماز جمعه از اون ساقط هست رو فتوای کسانی که واجبه تخییری میدونن. هیچ کس نمیگوید که حالا چه واجب تعیینی بدونن چه واجب تخییری بدونن، هیچ کس نمیگه موقع نماز جمعه خطبه خوندن واجب شرکت کردن. بنابراین این اینجا این که فصل او الی ذکر الله، فصل او هم الی ذکر الله، چون دیروز توضیح دادم دیگه بین خطبه و بین نماز فاصله است، بنابراین سعی نمیتونه بگه که فصل او الی ما بعد الخطبه. فصل او یعنی فصل او الی خطبه. های برجدی هم میفرمود فصل او یعنی فصل او الی خطبه. فصل او الی خطبه پس مستحب است. وقتی خود خطبه شنیدنش مستحبه، فصل اوش هم چی میشه؟ مستحب میشه. این یک جزء خود نماز نه، و جزء مجموع نماز جمعه هست. جزء نماز جمعه هم باشه شرکت در اون چیه؟ واجب، مستحب. جزء اون دو رکعت نماز، یعنی به جای اون دو رکعت نماز هست، ولی شرکت در خطبه شنیدن خطبه واجب نیست. این از همه شرایط هم باشه شنی. خیلی خوب میگه وقت شما به دو رکعت نماز رسیدی، نه شنیدن خطبه مستحب. این خلاف فتوای علماسیشون میگه قرینه این که واجب نیست خطبش ها شرکت در خطبش، ایشون اینجوری میگه، میگن اجماعی هستش که نیست. حالا حرفا خوبی داریم. نه نکته دوم این که میفرماد ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این جمله که میگه ذالکم خیر لکم در جای استعمال میشه، در جایی استعمال می شود که هر دو طرف خیره، هر دو طرف خیر است و یکی ولی بیشتر است. هر دو خوبه، میگه ولل آخرتو خیر لکه من الاولا. به پیغمبر میگه آخرت برای تو از دنیا بهتره، این دنیا هم برای تو خوبه ولی که آخرت برات بهتره. یه نکته هم ایشون اضافه میکنه اینجا، میفرماید البته همون حرفی که دیروز هم ما اشاره کردیم، در بعضی جاها خیر در واجب استعمال شده، خیر لکم، مثل این که و انتصومو خیر لکم، روزه بگیر روزه مارمزون، روزه بگیرید بهتره، نه اینکه روزه نگیرید هم خوبه مارمزون، روزه بگیرید بهتره، یعنی تکلیف دارید که چیکار کنید. کتب علیکم السلام، این خیر خیر واجب. حالا عرض میکنم خدمت رو عرض کنم، آقای خویی میفرمان که اونجایی که خیر در وجوب استعمال میشه یه قرینه ای داره، یعنی خیر به طور طبیعی به طور مطلقه اگه استعمال شد، معنی این است که به دو طرف خوبه. اونجاهایی که در وجوب استعمال شده، یعنی ترکش محرم حرام هست، یه قرینه خارجی هست یا داخلی خارجی، یه قرینه داریم که اینجا این خیر چیه؟ خیر وجوبی هستش. بنابراین ایشون میفرمه اینجا میفرمه قرینه برعکسه، اینجا قرینه استحبابیه. قرینه استحبابی چیه؟ قرینه استحبابی این است که لسان، شما آیاتی که ببینید لسان تشویقه، لسان تهدید نیست. لسان اینجا میفرماید که بله اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه بفهمید وی رها کنید بیاید نماز جمعه خونید چیه؟ به نماز جمعه بهتر از خرید و فروشه. خرید و فروش هم خوبه، بالاخره زندگیتون اداره میشه، ولی نماز جمعه بهتره. بعد میفرماد و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره. باز لسان لسان استحبابه، بگو اون چیزی که پیش خداست از لهو و تجارت بهتر. اینا حالیشون کن، بگو خدا بهش داره، عاقبت به خیری داره، در همین دنیا به کارتون برکت میده. ما عند الله خیر من اللهو من التجاره و الله خیر الرازقین، خدا بهترین روزی دهندگان. لسان نمیگه عین عین میارن جهنم، آقای خوی اینطور میفرمند، میفرمند که لسان لسان تهدید نیست که اگر نکردید جهنم میبرمتون. لسان تناسب با چی داره؟ لسان تناسب با استحباب داره. بنابراین دلیل اول چیه؟ دلیل اول که یعنی قرینه اول، این که میگه حضور در جمعه خلافی نیست، اینجا میگه که اینجا یک دلیلی هستش که میفرماد که به طور کلی حضور که اگر که اینجا مراد هر دو دلیل، یعنی هر دو قرینه دلالت میکنه بر این که مراد و از این ذالکم خیر لکم استحبابی هست و حضور مراد از فسع و الی ذکر الله فسع چیه؟ فسع استحبابیه. حتی در آخرش میفرماد حتی از مراد از ذکر اگر خطبه هم نگیریم، مراد از ذکر خود نماز هم باشه. این دلیل دوم میفرماد چی؟ این دلیل دوم میگوید لسان لسان استحباب است، لسان لسان چی نیست؟ وجود نیست.
خب
اگر چیزی نداشت خب اگه نداشتیم تردید پیدا میکنیم، ایشون دلیل نمیشه، دلیل برای هیچ کی نمیشه. درجه ولی کم ایشون میگه اینجا قرینه داریم برای استحباب، درسته؟ میگن دلیل برای من. پس اگه ما مطلق داشت، همون دیروز هم من عرض کردم، اگه ما هیچ قرینه نداشته باشیم نمیتونیم اینجا گیر میکنیم که چی بگیم، ولی اگه قرینه داشته باشیم میگیم چیه؟ دلیل قرینه داشته باشیم یا میگیم وجوب یا میگیم استحبابه. حالا در مورد هیچ قرینه هم نداشته باشیم بخاطر دلیل وجوب نمیشه دیگه، هیچ قرینه هم نداشته باشیم دلیل بر وجوب که نمیشه دیگه.
بعد اینکه بفرمایم وجوب تعیینی هستش،
وجوب تعیینی استفاده نمیشه،
استفاده میشه چون که معلقش کرده به نوریه. آها، یعنی خیلی خیلی واجبات تعیینی هستش که معلق مثلا در مورد خود نماز نامی که وقت شد واجبه که نماز
رو برشت. خب شرط نیومد، خیلی خب اگه شرط نشد، اگه هر وقت شرط شد، اونجا ما همین نمیگیم، اونجا میگیم که اگر شرطش حاصل شد چه؟ اگر شرطش حاصل شد در اونجا شرکت کردن در اون واجبه. ایشون هم میگه شاید ما شما ایشون هم میگه ما میگیم لعل ما اینو قبول کردیم، میگه ایشون آخر میگه لعل اینو قبول کردیم که بگیم که اگر نماز جمعه منعقد شد شما شرکت درش واجبه. ایشون ما عقیدش اینه، این که حرف اول زد دیروز هم عرض کردم، شما میگه لعل ما اینو بپذیریم بگیم که وقتی نماز جمعه منعقد شد شرکت در اون واجبه. بعد حرف دومش اصلا بهتون کلی میگه اصلا آیه دلالتی نداره، ما اون رو قبول داریم که اگر منعقد شد شرکت، ولی که بعد یه قدم میره بالاتر، در دفعه دوم میگه اصلا فسعو ما قرینه داریم، این فسعو اون دلیل، یه دلیل دیگه ما میاریم برای اینکه شرکت در نماز جمعه واجبه اگر ندا شد، ولی که این آیه دارد بر استحباب. حالا سب کنید، حالا هنو حرفا رو یاد داشت کنید تا جمع بدید. بله خب بله اون که استحباب نیست، از حالا نظر میگیم، حالا اجازه بدید تموم بشه تا بگم. میگن سعی فسع و دلالت بر استحباب میکنه، اون که نظر اگر منعقد شد آقای خویی میفرمایند که احتیاط واجب اونه که شرکت ها رو فتوا رو بذارید آخر سر. خب یه حرفی آیت الله حائری پدر داره، یه حرفی هم آیت الله حائری پسر داره. آیت الله پدر حائری یعنی آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، یه پسر حاج آقا مرتضای حائری هستش. بله ظاهرا پسر بزرگیشون بوده، حاج آقا مهدی فرزند بعدیشون. بله آقای حائری پدر با آقای حائری پسر دوتاشون دوتا نظر تقریبا مقابله با هم دیگه دارن. بله. یعنی پسر حرف پدر رو نقد کرده و قبول نداره حرف پدر رو. ابتدا آیت الله حائری پدر آشق عبدالکریم حائری در این کتاب صلاتشون یه حرفی رو از صاحب حدائق نقل میکنه. کتاب حدائق یکی از کتب فقهی است که خب لابد کتاب خونتون داره. ایشون میفرمایند که مراد از ذکر چیه؟ یا خود نماز جمعه است یا خطبه نماز جمعه است یا هر دوتاست. میفرماید اتفاق مفسرین این است که این مراد از ذکر یکی از این ستاست. بنابراین این مراد نماز جمعه است، مراد از فسعوا الی ذکر الله نماز جمعه است. بعد میفرماید سیاق آیه، نه خود صاحب هدای، حرف از صاحب هدای، خطبه نماز جمعه، خود نماز جمعه، هر دوتاش، یعنی اتفاقی هستش که بالاخره نماز جمعه است. حالا یا خود نماز جمعه یا خطبه نماز جمعه یا خطبه و نماز، ذکر الله یا مجموعه یا یکی از این دو. بعد میفرمایند که این حرف صاحب حدائقه. سیاق آیه، سیاق آیه یعنی سبک و سبک بیان آیه این است که این نماز جمعه واجبه، یعنی اذا نودیه به صلات من یوم الجمعه، این سیاق دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه. وجوبش هم وجوب تعیینی. صاحب حدائق از کسانی بوده که قائل به وجوب تعیینی بوده. ایشون اول یه طعنه میزنه به مرحوم آشق عبدالکریم حائری، یه طعنه میزنه به مسلک صاحب حدائق. میفرماید که این آیت الله حائری، آیت الله حائری، حائری آشق عبدالکریم، اول اشکالی که به صاحب حدائق میکنه در دلاله آیه، میفرماید کسی که قرآن را بدون روایت قابل تمسک نمیداند، باید بگوید، باید توضیح دهد چرا تمسک به آیه کرده، آیه بدون روایت کرده. یه اول شما جناب آقای صاحب حدائق بفرمید که شما که مسلکتون مسلک اخباری، شما اخباری هستید، شما چرا کدوم روایت آمد گفتش که این آیه دلالت بر نماز جمعه، وجوب نماز جمعه میکنه؟ شما اخباری ها ظاهر قرآن رو حجت نمیدانن. اینم خدمتتون عرض کنم، مرحوم صاحب حدائق تقریبا سال از فقهای قرن 12 بوده، یعنی 1107 هجری قمری، حدود 300 سال پیش در بحرین بود. شیخ یوسف بحرانی است، اسمش یوسفه، شیخ یوسف بحرانی، ایشون در سنه 1107 هجری قمری در بحرین به دنیا آمده و 1107 در بحرین به دنیا آمده. بعد خلاصه مقدمات و یه مقداری تحصیلات و علومش در بحرین بوده، بعد میاد ایران. در ایران میاد در شیراز امام جمعه بوده، حدود 300 سال پیش از امام جمعه های شیراز بوده و مرید هم خب زیاد داشته. بعد در ایران شروع میشه، جنگ میشه، چه میشه و اینا، بالاخره میره کربلا. در کربلا اونجا رحل اقامت میده و درس مفصلی داشته و مکتبش هم مکتب اخباریگری بوده و از بزرگان اخباری، مسلک اخباری. بعد وحید بهبهانی که از فقهای بزرگ اصولی است، ایشون میاد و بند و بساط این اخباری گری در اینشون میگه من چند روز درس بگم به جای اینشون خلاصه مشکل رو حل میکنن. چند روز درس میگه اکثر شاگردهای قوی و مبرز صاحب حدایق همه میرن طرف وحید بهبهانی و درس چیز دیگه خلوت میشه. اصلا مکتب اخباریگری در کربلا به وسیله وحید بهبهانی چی میشه؟ به وسیله بهبهانی شکست بخوره. از اونجا دیگه مکتب اصولیگری در عراق نضج میگیره و بعدم شیخ انصاری اونها دیگه مسئله به شکل دیگری میشه. حالا آقای آشق عبدالکریم حائری میگه جناب آقای صاحب حدایق، شما که اخباری هستی، شما که میگی به قرآن بدون روایت نمیشه، ظاهر قرآن حجت نیست، ما نمیتونیم بفهمیم قرآن چی میگه، باید یه روایت بیا توضیح بده که مقصود از روایت کدوم روایت دارد که اینجا میگه که نماز جمعه واجب هست، که شما با اون روایت چیکار کنی؟ شما با اون روایت بیاید این آیه رو اینجوری یه دفعه اومدی برخلاف مبنای خودت به این آیه به ظاهری میگی، این سیاق آیه این خلاف مبنای خودست شماست. نکته دوم بفرمایید، شما جواب بدید از آشق عبدالکریم بفرمایید. شما ولی کن آقای چیز که از اوناست شما بله اون که یه اخباری نمیشه دیگه، اخباری دیگه نمیشه. بله خواه اونجام که بود که اونجام که بود که جواب سید محمد رو به بهانی نتونست بده دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که خب نکته دوم ایشون میفرمایند که این حرف اول مرحوم آشق عبدالکریم، حرف بعدیشون میفرمایند وجوب در این آیه فسعوا الی ذکر الله، وجوب مشروط است، وجوب شرکت در نماز جمعه، در نماز جمعه مشروط است به شرطی که فعلیت نداره، فعلی نیست. گفته اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، این اذا نودی شرطه، این اذا نودیش این شرط فعلیت نداره فعلا. در زمان غیبت اذا نودیه ایشون میخواد بگه فعلیت نداره، آشق عبدالکریم میخواد بگه چرا؟ چون این همین این دومی رو داره توضیح میده، میخواد بگه فعلیت، بیان عدم فعلیت، بیان عدم فعلیت چی؟ شرط، بیان عدم فعلیت شرط. میگه مراد از ندا چیه؟ مراد از ندا که میگه نودیه، ندا در داده شد، اذان، ندا یعنی اذان دیگه، مراد از ندا فریاد اذان، آیا مجرد اذانه؟ مجرد اذان یا دعوت به نماز جمعه خاص؟ کدام؟ این که میگه اذان نودی، یعنی هر کی اومد از اون گفت، یعنی هر ندایی که، هر اذانی که گفته شد چیه؟ برید. این که مراد این نیستش که هر اذانی که گفته شد، مطلق اذان، مجرد اذان گفتن، هر اذانی که روز جمعه گفتن، روز جمعه سر ظهر هر اذانی که آمدن گفتن، شما برید نماز جمعه بخونید، این که نیست. بله میگه چی؟ اگر ایشون آشق عبدالکریم نمیگه، میگه اگر میفرمود که اذا نودی لصلاته فی یوم الجمعه یه معنا داشت، من یوم الجمعه یه معنای دیگه داره. ایشون میگه نیست اینجا. ایشون میفهمند که اذا نودی الصلات فی یوم الجمعه، من اینجا من به معنای فی نیست، این ایشون میخواد اینجوری بگه. میفرماید که من متعلق به صلات هست، اذا نودی الصلات من یوم الجمعه، نماز روز جمعه، نه هر اذان روز جمعه. ببینید دقت کنید، یه بگه اذا نودی در نماز در روز جمعه، هر اذانی گفته شد، هر اذانی گفته شد برید شرکت کنید، نه. ایشون میگن هر اذان نیست، مجرد اذان نیست، اذان نماز جمعه. اذا نود، ایشون جو میگه اذا نودی لسلات، من متعلق به چیه؟ ایشون میفهمند که مرحوم آرشاد دارکن کتاب سلاتشون بگیرید اونجا مراجعه میکنید، اذا نودی لسلات من یوم جمعه، سلات از روز جمعه. ببینم عبارت چم آوردم بخونم براتون یا نه. نه عبارت چون عبارت این تیکشو نیوردم. شون میفهمند که من متعلق به معنای فی نیست. چرا؟ چون که هر اذانی که روز جمعه گفته شد شرکت در نماز در اون نماز لازم نیست. اذان نودیه لسلات من یوم نماز جمعه، اگر اذان نماز جمعه گفته شد باید رفت. من یوم جمعه متعلق به چیه؟ متعلق ایشون میفهمه به صلاته. وقتی اینجوری شد اینجوری میشه، اذا نودی لسلات التی هیه من یوم، عبارت این است، من یوم جمعه، اینجا باز شرکت کنی. بنابراین مقصود این است که نماز جمعه خاص، نماز جمعه که الان نود، همون حرفی که تقریبا آقای بورجردی هم میگفت، که میگفت اذا نودی الصلات، صلات روز جمعه. کدوم صلات؟ صلات معاویه؟ نه. کدوم صلات؟ صلات پیغمبر. کدوم صلات؟ صلات چی؟ صلات خلفای پیغمبر. کدوم صلات؟ صلات منصوب پیغمبر یا خلفای پیغمبر. میخواد آشق عبدالکریم ببره اون شر فسعو رو ببره روی اون نمازی که نماز منعقده صحیحه‌ای که در زمان پیغمبر یا در زمان خلفای پیغمبر یا در زمان منصوب خلفای پیغمبر. این هم حرف چیه؟ این هم حرف آشق عبدالکریم. پس ایشون میگن اذا نودیه این ندا مطلق ندا نیست، مطلق اذان نیست که بگیم فی سر چی در میاد؟ فی یوم الجمعه، من به معنای فیست و سر چی در میاد؟ یوم در اومده، یعنی من یوم غیر از فی یوم هست، من یوم الجمعه غیر از فی یوم، من یوم الجمعه، من به معنای منه، به معنای ازه و متعلقش هم چیه؟ صلاته. اذا نودی لصلات من یوم الجمعه، وقتی که ندا داده شد از نماز روز جمعه، نه مطلق روز جمعه، نه مطلق روز جمعه. بله ابتدا میشه چی است؟ به صلات دیگه، من یوم الجمعه، صلات از روز جمعه، نماز از روز، نمازی که نشویه میشه دیگه، از نمازی که از روز، صلاتی که از روز جمعه ناشی میشه، یعنی وجوبش از وجوب این نماز از چیه؟ از روز جمعه ناشی میشه. این
درش از کجا خاص بودن نماز؟
چون نماز نمیخواد بگه نماز جمعه خاصه دیگه، نماز جمعه هر نماز
خاص بودنش از کجا میاد؟ آیه پیدا میگه نمازه،
چرا دیگه؟ آیه میگه این نمازی
که پیغمبر اقامه کرده باشه،
گفتیم این دیگه باز با قرینه چی؟ این قرینه خارجی هست دیگه. بعد از صلات خاص، حالا پسرش جواب هم میده، آقای حائری که پسر هست یه جوابی هم از این پدر میده، حالا اونم میخونه. حالا ایشون حرف ایشونه دیگه، حرف آقای حائری بزرگ این است که میفرماید که من به معنای فی نیست، من متعلق به صلات است و اشاره است به این که صلات روز جمعه خاص اینه شرکت کردن در اون واجب هست. ما هم حرفی نداریم، میگیم صلات در روز جمعه، صلات خاص روز جمعه که به امامت پیغمبر یا خلفای پیغمبر باشه، شرکت در اون واجب هستش و وجوبش هم در غیر از خود پیغمبر، غیر از زمان حضور، وجوبش ایشون قاید به وجوب تخییری هستش که حالا در ادامه بحث بیم. خب بله خب بله بخیر، معنی ظاهری همه آقایون دارن معنی ظاهری آیه میگن. نه چه تعبیره میان ایشون اتفاقا میخواد بگه معنی ظاهری آیه، هر کدوم از این آقایون همینو میخوان بگه، میان معنی ظاهر آیه اینه. چی از فهما فرق میکنه؟ فهم آقای پدر یه چیزی از آیه است، میگه ظاهر آیه چون استفاده میکنه، فهم پسر یه جور دیگه است. بالاخره ولی نه ما مراد نه داریم، ما مراد خدا رو داریم به گردن خدا میذاریم، مراد خودمون نمیگیم که به گردن همه اینها دارن به گردن خدا میذارن که شما اینجوری میخوایی بگیم. ببینید تا به حال چهار تا نظر نقل کردیم. آیه ابتدا مرحوم صاحب مستند، بعدش خدمتتون عرض کنم که آیت الله بروجردی، بعدش آیه خویی، بعد آش خبر کردن دیگه، همین چهار تا بزرگان دیگه فهول از فقها هستن دیگه، بسه. این چهار تا نظر رو نقل کردیم، هر کدام به یک بیان میگن. بالاخره همه متفقن، همه این بزرگان متفقن که این آیه دلالت بر وجوب نماز جمعه نداره، بر وجوب فسعوا الی ذکر الله، هیچ کدام از اینها قائل به دلالت این آیه نیستن. چه بیان ها فرق میکنه؟ صاحب مستند به یک بیان میگه، آقای بروجردی به یک بیان میگه، آقای خویی به یک بیان میگه، آقای هاشم عبدالکریم به یک بیان میگه، ولی در مجموع انسان مطمئن میشه که بالاخره فهم اون فهول فقهای بزرگی که ما داریم این است که این آیه دلالتی بر وجوب نماز جمعه چیه؟ نداره. بیان هم به نظر میسه اجمالاً در هر بیانی یک نکته قابل قبولی وجود داره، در این که بگیم که چی؟ ضمن عرایزم که داشتم، در هر بیانی هم نکاتی داره که واقعا انسان مطمئن می شود که آیه دلالت بر وجوب نداره. این تا اینجا. فردا انشالله بیان عکسشو می خواهیم بگیم. این چهارتا از این طرف بودن. حالا آقای حاج آقا مرتضی حائری که ایشون هم از فقهای بزرگ بوده دیگه، ایشون هم بله، ایشون حالا میخوان بگن این آیه برعکس همه این فقها ها میفرمان هم دلالت بر عقد نماز جمعه داره که باید نماز جمعه رو اقامه کنید، هم دلالت بر چی داره؟ هم در شرکت میکنه، هم میگه که برید اقامه کنید، هم برید چیکار کنید؟ هم برید شرکت کنید. اگر خود ایشون هم ما تا از اوائلی که رفتیم قم، ایشون یا آقای آیت الله عراقی اقامه میکردن، ایشون شرکت میکردن، آقای حائری شرکت میکردن در نماز جمعهشون، یه حق هم که آقای حائری نبودن تو این نماز، تو هم مسجد امام هم همون شبستان دست، وقتی از اون در پایین میری دست راست شبستان اول، یا آقای غالب اوقات آقای عراکیش اقامه میکردن، آقای حائری شرکت میکردن، سایر آقایون هم میومدن، آیتون مشکلی خدا رحمتش کنه، اینا همشون میومدن، خیلی از بزرگان میومدن، یا آقای چیز هر وقت هم که نبودن آقای خود آقای حائری اقامه میکردن. اونا که دیگه اخباری ها، چون ها روایت میکنیم، روایت زیاد داریم، اخباری ها همشون ظاهرا همشون وجوب عینی میدونن، اینایی که مستک اخباری دارن همشون وجوب صاحب صاحب وسائل مثل دیگران، اینا همشون وجوب عینی میدونن. حالا روایت چه میایم میخونیم، روایت خیلی روایت قوی هستش، حالا آیه دلالت نداره ولی روایت که حالا میخونیم روایت خیلی قوی هستش که اکثرشون هم صحیح هست. به هر حال بحث آیه رو داریم میکنیم، از فردا انشاءالله امیدواریم که از بحث آیه دیگه عبور کنیم، از هفته آینده بریم سراغ دلالت روایات. غفر الله لنا و لکم.